بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. هذه مدة 50 است. عرض به حضورتون رفقا، بحث در مورد تحقیق شیخ انصاری در مسئله اخذ اجرت علی الواجبات. شیخ فرمودن همین مقداری که اون عمل حال کار نداریم واجب شده واجب نشده باشه، همین مقداری که اون عمل منفعت محلله مقصوده داشته باشه مقتضی صحت معامله درش هست. لکن باید بررسی کنیم ببینیم آیا مانعی نسبت به معامله یا نسبت به اون عمل پیش میاد یا پیش نمیاد. لذا در دو مقام شیخ بحث میکنه. مقام اولش مانعیت و اخذ الاجره لامتثال اون واجب. خب این مقام اولش. مقام دومش مانعیت الوجوب لاستحقاق الاجره. مقام اول جلسه قبل عرض کردیم که شون تفصیل دادن بین اونجاهایی که اگر اخذ اجرت بکنیم آیا امتثال حاصل می شود یا نمی شود. تو بعضی مثال ها امتثال حاصل می شود، تو بعضی مثال ها امتثال حاصل نمی شود. تو مثال قضاوت و دفع عرض کنم، دفن میت و نه
نماز،
نه نماز نه ازاله. دفن میت خوبه، یا ازاله نجاست عن المسجد غیر تعبدی ها رو باید مثال بزنیم. تو اینها اخذ اجرت مانع امتثال واجب نیست. خب واجب امتثال میشه، چون برای شارع مهم اینه که این کار انجام بشه، برای شارع مهم اینه که این کار انجام بشه و این کار انجام شد تمام شد. خب ولی تو بعضی از مثالا نه، امتثال انجام نمیشه. مثل مثالی که عرض کردم خدمتتون که طرف بگه من پول بد میدم نمازتو بلند بخون تا من تقلید کنم امراض بخونم، نه اقتدا. خب این مثال امتثال واجب اتفاق نمیفته. خب این مقام اول بود. مقام دوم این که آیا وجوب به استحقاق اجرت و اخذ اجرت صدمه میزنه یا نه، آیا وجوب مانع استحقاق اجرت و اخذ اجرت میشود یا نمیشود. شیخ اینجا رو فقط تفصیل میدن، خب فروض مختلفی مطرح میکنن. فرض اولی که مطرح میکنن اینه که اون عمل واجب واجب عینی تعیینی باشه. اگر واجب عینی تعیینی باشه شیخ میفرمان که اخذ اجرت برش جائز نیست، یا به تعبیری وجوب مانع اخذ اجرت میشه. به چه بیانی؟ ایاتون موشه قبلا یه بیان از کاشفالغطا داشتیم. چی بود بیان کاشفالغطا؟ میگفت تنافی ذاتی. خب یادتون هست که گفت تنافی ذاتی، که تنافی ذاتی رد کرد شیخ. خب لکن خود شیخ هم قائل به تنافی هست، منتها نه اون تنافی ذاتی که کاشفالغطا میگفت اینا ضده، نه ضده لایشتن آن، نه تنافی به این معنا که به این معنا که اگر یه عملی بر انسان واجب شد، واجب شد که خدای تعالی این عمل رو از من خواست، خب از من خواست که این عمل رو برای یه کسی انجام بدم، این عمل دیگه احترام نداره. دقت کنید این عمل دیگه عمل محترم نیست. عملی هم که محترم نباشه اخذ اجرت در مقابلش میشه اکل مال بالباطل. خب عملی که محترم نباشه اخذ اجرت در مقابلش میشه اکل مال بالباطل. از این جهته که ایشون میفرمان که اخذ اجرت در واجب عینی تعیینی جائز نیست. که حالا میگن نکتهش هم محترم نبودنش، هم میگن نتیجه محترم نبودنش اینه که استیفاء اون عمل از این شخص متوقع بر طیب نفسش نیست. یعنی ولی اون راضی هم نباشه ما میتونیم چیکار کنیم؟ به زور این عمل ازش استیفاء بکنیم، بدون رضایتش میتونیم عمل ازش استیفاء کنیم. علامت چی؟ علامت اینه که عمل احترام نداره. احترام نداره یعنی پولی در مقابلش کسی لازم نیست پرداخت بکنه. خب خود این طبیعتاً چون عمل احترام نداره اکتمال در مقابلش اکتمال بالباطل و از وجوب میشه مانع از اخذ اجرت. این یه فرض که شاهدم براش میارن. بعد عرض کنم خدمتتون که یه نکته هم ذیلش تذکر میدن، یه شاهد و یه نکته. بذارید تا اینجا رو بخونم، مطالب جدا جدا باشه بهتر، و بعدش هم یه نکته سومی هم مطرح میکنم. خب برسیم. اولی پس اینه، فإن کان العمل که این تا کجا میدانه داره؟ تا صفحه بعد و عمل واجب و تخییری. خب اول میگن واجب عینی تعینی که بعدش میگن فرق هم نمیکنه که عینی تعینی تعبدی باشه یا توسلی باشه، دقت بکنید. بعدم میگن فرق نمیکنه که تعبدی باشه یا توسلی باشه، چون محظوری که در موردش مطرح کردیم خب اون محظور وجود داره. چرا؟ چون عمل محترم نیست. به علاوه اینکه تازه تو تعبدی یه محظور جدیدی هم وجود داره که منافات با اخلاص داره. خب محترم نیست. ببینید عمل محترم یعنی عملی که طرف، عرض کنم خدمتتون که باید در مقابلش عوض بش بدیم. خب عمل محترم یعنی عملی که در مقابلش باید عوض بش بدیم. ولی عملی که انسان بدون تیب نفس طرف میتونه ازش استیفا کنه، بدون تیب نفس طرف میتونه ازش استیفا کنه ولو طرف راضی هم نباشه میشه ازش استیفا کرد، این عمل احترام نداره. احترام نداره یعنی ارزش مالی نداره. احترام به معنی اصطلاح فقهی ها ارزش مالی نداره، ارزش مالی هم نداشته باشه لاشیه، چیز بی ارزشه. به تعبیری شارع این رو بی ارزش میدونه، باطل عرفیه، باطل شرعی اصطلاح میکنه. باطل یعنی معنی بی ارزش شرعی. بی ارزش اگر باشه اکل مال در مقابل میشه اکل مال بالباطل. خب مثلا به فرض مثال، حالا مثال هم نمیزنن اینجا، ببینید عمل اگر عمل محترم باشه، شما ما یه اعیان داریم، یه منافع، خوب دقت کنید از بیرون سید کتش هم زن، یه اعیان داریم یه منافع. خب نسبت به اعیان میگن چی؟ میگن لا یحل التصرف. فرق نمی کنه نسبت به اموال، چه اعیان باشه چه منافع، میگن چه قاعده داریم؟ قاعده چی؟ قاعده لا یحل التصرف فی مال امرئ مسلم الا عن طیبت نفسه. حلال نیست انسان در مال یه مسلمانی تصرف کنه مگر اونجایی که طرف تیب نفس داشته باشه. خب این، خب این قاعده، نتیجه این قاعده اینه که مال مسلمان احترام داره، یعنی بدون تیب نفسش نمیشه درش تصرف کرد. خب و اگر کسی تصرف کنه هم معصیت کرده هم ضامنه. حالا این مال فرق نمیکنه که این مال عین باشه یا منفعت باشه، منفعت هم فرق نمیکنه که عمل این مسلم باشه یا منافع اموالش باشه، هیچ فرق نمیکنه، هر سه تاش احترام داره. اگر کسی عرض کنم بدون تیب نفسش بخواد استفاده کنه، مجبورش کنه که خونه منو باید جارو کنی، مجبورش کنه که خونه تو بده من توش بشینم، مجبورش کنه که مثلا غذاشو بگیره بخوره، همه اینا چی هست؟ حرامه. هم حرامه هم موجب زمانه. خب اگه بدون تیب نفسش باشه، با تیب نفسش هم اگر باشه، دقت بکنید، با تیب نفسش هم اگر باشه، با رضایتش هم اگر باشه، در صورتی که قصد مجانیت نکرده باشه، در صورتی که مؤمن قصد مجانیت نکرده باشه، انسان اگر استیفا بکنه فرق نمی کنه چه عینش رو استفاده کنه، چه عملش رو استفاده کنه، چه منافع اموالش رو استفاده کنه. خب اگر با تیب نفسش هم باشه، در صورتی که قصد مجانیت نکرده باشه، بازم چی هست؟ بازم احترام داره. احترام داره یعنی چی؟ یعنی منی که این قضای طرف رو خوردم ولی طرف به صورت مجانی اباحه نکرده بود، اباحه محل عوض کرده بود، منی که تو خونه طرف نشستم ولی چی؟ اباحه تصرف مجانی نکرده بود، اباحه محل عوض کرده بود، کاری ازش کشیدم نیت مجانیت نکرده بود، قصد کرده بود که کار میکنم اجرت بگیرم. خب در این موارد هم ولو تیب نفسم داره، من باید چیکار کنم؟ چون نیت اجرت کرده، باید نیت عوض کرده، باید عوضش بهش بدم، احترام داره. ولی یه جاهایی هست که دیگه اون عمل احترام نداره. خب یه مثالش اونجایی که شارع مقدس بر یه کسی یه عملی رو واجب کرده. خب مثلا به فرض مثال واجب کرده که شخص، تو عین مثال بزنن، واجب کرده که یک دهم از گندم خودش به عنوان زکات بده. خب اینجا اگر یه کسی اصحاب زکات به فرض مثال با اذن حاکم، البته چون یه نکته ای هم داره که اذن حاکم، با اذن حاکم اگر اصحاب زکات که مثلا فقرا و مساکین اینا هستن بیان بدون تیب نفس این آدم یک دهم از گندمش رو بردارن برن، اینا ضامنن یا نه؟ ضامن نیستن. چرا؟ چون یک دهم اموالش مال خودش نیست، این یک دهم مال اصحاب زکاته و این دیگه احترام نداره. اصحاب زکات میتونن بیان چیکار کنن؟ بردارن برن دیگه، از ملکی خارجه. خب همچنین هست اون اعمال و منافعش. خب خب به فرض مثال یه کاری است که این شخص داره شرعا واجب شده و باید انجام بده، خب و باید انجام بده این کار، مثلا برای منم باید این کار به فرض مثال انجام بده. حالا مثالشو بعداً بذارید، مثال عینی تعیینی اگر بخوایم بزنیم، مثلا تعین پیدا کرده برای این پزشک که جان منو نجات بده، یا خاص وجوب کفایی پزشکای دیگه هم مثلا، یا خاص نه فقط اینه، اگر این انجام ندادم افتادم مردم. خب اینجایی که وجوب عینی تعیینی پیدا کرده برای این شخص که جان منو نجات بده، من میتونم اینو چیکارش کنم؟ مجبورش کنم که این کار رو انجام بده. خب ولو تیب نفسم نداشته باشه باید این کار رو انجام بده، وظیفه‌شه که این کار رو انجام بده. اینجا دیگه عملش احترام نداره، عملش احترام نداره، بنابراین در مقابلش اجرتی هم نمیتونه بگیره، چون مقهور از طرف شارع هست و منم میتونم چیکار کنم؟ اجبارش کنم که این کار رو انجام بده. خب عملش احترام نداره، اجرت هم نمیتونه بگیره. بله می‌فرمایند که فإن کان العمل واجبا عینیا تعیینیا لم یجز اخذ الاجرته، چرا؟ لأن اخذ الاجرته علیه مع کونه واجبا مقهورا من قبل الشارع علی فعله، با وجود اینکه این واجبی است که مقهور است این انسان از طرف شارع بر فعل این عمل، خب اخذ اجرت اکن للمال بالواصل، اخذ اسم ان، اکل خبر ان، اکنون للمال بالباطل، چرا؟ لان عمل و هازا لا یکون محترم، این عمل عمل محترمی نیست. چرا محترم نیست؟ لان استیفاءه منه لا یتوقف علی طیب نفسه، چون استیفاء این عمل از این شخص متوقف بر طیب نفسش نیست، ولو راضی هم نباشه کراهت هم داشته باید انجام بده این کار رو، لانه یقهر علیه مع عدم طیب نفسه و الامتناع، حتی اگه تیب نفس هم نداشته و امتناع بکنه مجبورش میکنه، حاکم شهر میگه وظیفه ده باید انجام بدی. خب
زوری که شیخ از صرف مقبول بودن طرف و عمل عدم احترام عملش نتیجه میگیره، شاید یه خورد مسئله رو کم معلفه دیدن، چون که سیستمای تامین اجتماعی یا زهرنه ممکنه که طرف مقبول به انجام یک کاری باشه،
بله،
و در این حال همون سیستم تامین برایش اجرتی در نظر بگیره.
اشکالی که تو ذهن ما بود، ما مشابهش میشه عرض کنم وجوب بذل طعام در عام مجاعه، دقت بکنید، وجوب بذل طعام در عام مجاعه، در عام مجاعه اگه کسی طعامی داشته باشه و کسی داره از گشنگی میمیره واجب طعامو بذل میکنه، منتها در این حالی که واجب بذل کنه فقها گفتن که بذل مجانی واجب نیست، مقبوله که طعامو بذل بکنه، بشم نده میتونه چیکار کنه؟ میتونه بدزده غذا رو طرف، اون کسی که داره از گشنگی میمیره میتونه بدزده، سلب کنه غذا رو، استلاب کنه، سرقت کنه. خب ولی در این حال میگن چی هست؟ به قول شما یه جایی برای حفظ جانش واجب بدزده، در این حال میگن ضامنه، یعنی هیچ منافاتی نداره که چی؟ انسان مقهور برای عملی باشه. اشکالی که اینجا میشه مطرح، نمیدونم بزرگان کسی گفته یا نه، یادم نیست، من اینا رو مراجعه جدید نکردم، ببخشید دیگه مقدار از مراجعات قبلی من فاصله افتاده تو ذهنم نیست، ولی خب اشکال جدیه این که صرف مقهور بودن یه عمل این عمل رو از احترام نمیندازه. مثالم عرض کردم مثل بذل طعام در عام مجاعه که اینو دارن فقها صراحتا دارن که بذل طعام، طعام بر صاحب طعام واجبه ولی مجانیت واجب نیست، بذلش واجبه به این معنی که اگه نده مجبورش میکنیم، اصلا طرف میتونه بدزده غذاشو، حلال بدزده که جان خودش رو نجات بده، لکن ضامنه، باید عوضش رو بعدن بده طرف. اینجا هم بگیم مقهوره منتها مجانی نیست، عمل انجام داده، کار انجام داده، باید عوضش رو بعدن بهش بده. عام مجاعه، عام که نیست سال، مجاعه یعنی قحطی دیگه، تو چیز بود تو بحث سرقت، سرقت شهرزانه بود دیگه، عام سنتن اصنت القوم ای اجده بود، بعد میگه آمول مجاعش ای تعریف تفسیر میکنه، مجاع من قطعی. عرضم به حضورتون خیلی خوب بود، اشکال قشنگی کردید، لأن عمل و هازا لا یکونو محترمن، که همینجا آشیه بزنید که لأن استیفا اومنو لا یتوقع فالا تیب نفسه، لأن او یقهر علیه معدم تیب نفس و انتنا، اینجا آشیه بزنید که لا منافاته، امکان داره انسان مقهور باشه ولی چی؟ ولی در این حال طرف مقابل هم ضامن عوضش باشه. نظیرش هم عرض کردم اشباح و نظائر داره دیگه، بحث بازل طعام در عام مجاعه، بازل طعام برش واجبه، اگر هم نده قهرش میکنیم، لکن زامن عوضش، طرفی که این خورده زامن عوضش. سید اجازه بده فدات. و من ما یشهد به ما ذکرنا، بعد کلاس هستم چند دیگه، و من ما یشهد به ما ذکرنا، یه شاهد میارن بر این چیزی که گفتیم که احترام نداره و اجرت لازم نیست، میگن انهو لو فرز ان المولا امر بعض عبیدهی به فعل لغرزن، مولای یکی از عبید خودشو امر کنه که یه فعلی رو انجام بده لغرزن، خب که این فعلی که انجام میده یه نفعی هم به حال کسی میرسه در قبال این فعل، در اثر این فعلی که انجام داده یه نفعی هم به حال کسی میرسه. مثلا به فرض مثال مولا خواسته ثواب بکنه، خودش حال نداشته، مسجد جارو کردن ثواب داره، خب مولا خواسته ثواب کنه، به عبدش گفته برو مسجد رو جارو کن بیا، خب در این حال یک کسی هم هست که این اجیر شده خادم، به عنوان خادم مسجد که مسجد رو جارو کنه، خب عنوان خادم مسجد هست که مسجد رو جارو کنه، خب این میره این عبد که میره مسجد جارو میکنه، در اثر مسجد جارو کردن این عبد که به امر مولای خودش انجام داده و مخبوره بر این کار هم هست، اگه انجام نده مولاش کتکش میزنه، خب در اثر این کار یه نفعی به اون خادم مسجد رسیده. آیا اینجا این عبد میتونه از خادم مسجد یه پولی بگیره؟ یه پولی بگیره بگه چون من جارو کردم کاری که تو باس انجام بدی انجام دادن این منفعت به تو رسوندن پول بگیرم؟ میگن نه نمیتونه. چرا؟ چون این عبد از طرف مولاش مجبور بوده این کار انجام بده، خب اینجور نیست که با اختیار خودش اومده باشه این منفعت رو به اون رسونده، نه این منفعت رو واجب بوده برسونه، نمیتونه از یه طرف هم وجوب از طرف مولاش باشه از یه طرف هم چی؟ از خادم مسجد پول بگیره در ازایش. وجوب از طرف مولا حالا وجوب عرفی ولی شرعا امضا میکنه این رو، خب وجوب
اگه تو جامعه اسلامی و پس که ابتدا میشن قبل تخلق کنه حرمت شرعی مرتکب شده.
بله بله، ملک دیگه، ملک تو حرج نبود بندازنش، دقت کنید تو حرج جایز نیست، ظلم جایز نیست، مولا ظلم نبود بکنه، کار حرجی هم نبود برش تحمیل بکنه، منتها اون کارهایی که حرجی نیست اگه امر کنه واجب امتثال تو به شرطی که حلال هم باشه واجب امتثال میکنه. عرض کنم به معذرتون که خب و ممایش حد و ما ذکرنا انه لو فرز ان المولا امر بعض عبیدی به فعل لغرزن و کان ممایش و نفع او و بعض و نفعی الى غیرهی فاخذ العبد العوض من ذالک الغیر على ذالک العمل، اینجا قد اکنن للمال مجانا بلا عوض، به این کارش گفته میشه اکل مال بالباطل، اکل مال مجانا، مجانا اون بلا عوضه بالباطل دیگه. ثم انه، خب یه نکته فقط اینجا تذکر میدم، میگن آقا این چیزی که دارید میگید با یه مسئله شرعی منافات داره، این مسئله فرعیه رو فقط تو پرانتز، یه مسئله ما داریم که وصی، دقت کنید وصی، اگر کسی وصی بشه برش واجب هست که اون مقتضای وصایت رو عمل بکنه، برش واجب هست که مقتضای وصایت رو عمل بکنه، خب منتها دلیل داریم، منتها فرمودن که میتونه اجرت المثل عملش رو برداره، دقت کنید دلیل داریم که میتونه اجرت المثل عملش رو برداره، اگر وقت گذاشته رفته دیون اون مرحوم رو ادا کرده، وقت گذاشته رفته نمیدونم اجیر گرفته که حجش انجام بدن، اجیر گرفته که نماز قضاش انجام بدن، بالا سر ایتامش بوده به فرض مثال، برای اینا اگه وقت گذاشته میتونه در این حال که واجب بوده برش که این وصایت رو انجام بده، و اینجا واجب عینی و تعیینی هم هست، واجب بوده که به مقتضای این وصایت عمل بکنه، چون وصایت ما یه وصیت داریم یه وصایت داریم دیگه، حالا اینا مربوط به شرع نومه است، یه وصیت یه مالی رو ما وصیت میکنیم برای یه کسی، اینو بهش میگن وصیت تملیکی، یه وصایت داریم که کسی رو وصی خودمون قرار میدیم، وصی خودمون قرار میدیم که اون کارهایی که در زمان حیاتمون ولایت داشتیم بعد از وفات ما ولایت داشت روش اون کارا رو انجام بده، ادای دین کنه، سرپرستی صغار و مجانین و خلاصه اولاد رو بکنه، در اموال اینها تصرف بکنه، که خب این اموال ابوجهل میتونست تصرف بکنه دیگه، ابوجهل وصی قرار میده شخصی که این تصرفات انجام بده، کفن و دفن انجام بده، امور مربوط به تجهیز میت رو انجام بده، برای همین این کارا انسان میتونه کسی رو وصی کنه، که اگر کسی رو هم وصی بکنه خیلی کار سختی هم هست این وصایت، خیلی کار سختی ها. نمیدونم کتاب الوصایا رو خوندید یا نه، حکمش اینه که اگر طرف رد نکنه ثابت میشه برش، ثابت هم شد واجبه به مقتضاش عمل بکنه. خیلی جالبه، یعنی اگه کسی خبردار نشه که اون مرحوم میت اینو وصی قرار داده و طرف مرد، تا زمانی که زنده است میتونه مراجعه کنه بگه من قبول نمی کنم. ولی یه نوع ایقاعه، دقت کنید، وصایت یه نوع ایقاعه. خب یه کسی از اوایل انقلاب عرض کنم خدمتتون که امید نجف آبادی، نمیدونم اسمش شهیدید یا نه، امید نجف آبادی از علما بوده، از علمای برجستان بوده که حالا نمیدونم چه قضی امید نجف آبادی، امید فامیلش امید بود، فامیلش امید نجف آبادی بود، فامیلش اسمش یادم رفته چی بود. این آقای امید نجف آبادی اول انقلاب افتاد تو زندان، توی رنجنامه سید احمد آقا هست، رنجنامه دیدید، کتاب رنجنامه رو خطاب آقای منتظری، اونجا اسمش میاره و میگه سرنوشتش با قوم لوط گره خورد که افتاد تو زندان. تو زندانم با اینکه از علما هم بود، از جامعه معقول و منقول هم بود، کار خلاف انجام داد تو زندان. سالم خودش انجام داد. سید احمد آقا داره تو رنجنامه و اعدام شد. ایشون قبل از اعدامش آقای بهجت رو وصی خودش قرار داده بود که نماز میت بخونه. بعد که اعدامش کردن آقای بهجت رو ایشون وصی قرار داده شما رو برای نماز، آقای بهجت هم رفت خون نمازش. وصایت خیلی سخته، تکلیفش خیلی سخته. اگر کسی رو وصی کنند، گفتم ایقاعه، ایقاعه به این معنا که قبول لازم نیست، فقط میتونه رد کنه، ردم مادام که زنده باشه طرف، اگه مرده باشه فقط در فرض حرج میتونه رد کنه. آره. این و طبیعتا اگرم وصی شد واجب است که به مقتضای وصایت عمل بکنه، و طبیعتا کفایی هم نیست دیگه، اینجا عینیه، عینیه تعینیه. خب طبیعتا اگر اون اینجا تو بحث وصایت یه ادله‌ای داریم که اجرت المثل عملی که انجام داده رو میتونه برداره. خب مثلا سرپرستی ایتام کرده، ادای دیون کرده، این کارا رو انجام داده، میتونه اجرت المثل برداره. خب یه جوری کسی اشکال میکنه که آقا شما میگید که واجب عینی تعینی نمیشه اخذ اجرت کرد، در حالی که این میتونه اجرت المثل بگیره. شیخ میگن نه، این اجرت المثلی که اینجا میگیم از باب عوض نیست، از باب عوض نیست، بلکه چی است؟ بلکه حکم شرعیه، شارع حکم کرده که این شخص میتونه اجرت المثل رو برداره. خب مثل طلبه شرعیه، طلبه ها، شرعیه طلبه ها دقت بکنید، شرعیه طلبه ها عوض درس خوندن نیست، نه، هر کسی که معنون به این عنوان بشه استحقاق گرفتن شرعیه پیدا میکنی، اجرت نیست، حواستون باشه، عوض نیست. اینجا چون این شخص معنون به این عنوان شد، دقت کنید، معنون به عنوان وصایت شد و به مقتضای اون هم عمل کرد، موضوع شده برای چی؟ برای حکم جواز اخذ اجرت المثل. خیلی فرق داره این دوتا، دقت بکنید. یه وقت هست آدم میره کار میکنه در مقابل کارش اجرت میگیره، یه وقت هست نه، معنون به یه عنوانی میشه، به خاطری که معنون به یه عنوانی شده استحقاق یه پولی پیدا میکنه. مثل سادات، سادات برای گرفتن سهم سادات باید کار بکنن سیه؟ نه، همین مقدار که معنون به این عنوان شده شارع چیکار کرده؟ شارع اون حق رو برایش ثابت کرده، عنوان سید فقیر البته. عرض کنم خدمتتون اینجا همینطور، دقت بکنید، خیلی مدار ظریفی هست اینا، دقت بکنید، کار انجام داده، منتها پولی که بهش داده میشه به عنوان اجرت کارش نیست، ابدا به عنوان عوض کارش نیست، کارش مجانی مجانی. لکن کسی که معنون به این عنوان بشه که وصی بشه و به مقتضای وصایت عمل بکنه، شارع حکم کرده که همچین شخصی که معنون به این عنوانه اجرت المثل اون عمل رو جایزه که برداره از اموال اون، خلاصه از اموالی که بالاخره هست دستش دیگه در اختیارش هست. فرقش روشن شد یا نه رفقا؟ این دوتا خیلی فرق داره، این دوتا فرق ظریف و دقیقی هم هست. می‌فرماید ثم انه لا ينافي ما ذكرنا، حکم الشارعه منافات نداره این حرف ما با حکم الشارعه به جواز اخذ الاجره على العمل بعد ایقائه. خب کما اجاز للوصی اخذ اجرت المثل او مقدار الکفایه، اختلاف نظره دیگه، وصی چقدر برداره، بعضی گفتن اجرت المثل، بعضی گفتن به مقدار کفایتش، به مقداری که زندگیش بچرخه. خب چرا منافات نداره؟ لأن هذا حکم شرعی لا من باب المعاوضه، حکم شرعی از باب معاوضه نیست، این اجرت المثل از باب عوض کارش نیست، نه، چون معنون به این عنوان شده شارع، برای کسی که معنون این عنوان میشه همچی حقی رو ثابت کرده، اصلا هم عوض نیست. حواستون باشه، دقت بکنید آقا، تو محاسبش هم جنبه عوضی لحاظ میشه، دقت بکنید، میگن اجرت مثل عمل، لکن به هیچ وجه این عوض نیست، از باب حکم شرعیه. ثم جمله آخرم بخونم، ثم لا فرق فی ما ذکرناه و بین جمله آخر، منظورم بند آخره، لا فرق فی ما ذکرناه و بین تعبدی من الواجب و توسلی. توی مطلبی که گفتم هیچ فرقی بین تعبدی توسلی نیست، چون تو هر دوتاش اون محظوری که گفتیم چی بود؟ محظورش مقهور بودن، اینکه طرف چون مقهوره عملش احترام نداره، نکته عدم احترام عمل، چون در این نکته هر دو مشترک هستن. لا فرق بین تعبدی من الواجب و توسلی، البته در تعبدی یه محظور دومی هم داریم. چه محظوری؟ محظور منافات با قصد اخلاص. نه، فعل جمله که قبول کردن دیگه، فعل جمله قبول کردن. مضافاً به تعبدی الی ما تقدم من منافات اخذ الاجرت علی العمل للاخلاص کما نبهنا علیه سابقاً و تقدم عن الفخر، فخرم فرمود، ما تنها که نبودیم، فخرم فرمودین رو، حتی فخر تو کفایی فرمود، این زمان عینیه، اگه تو کفایی تعبدی محضور داشته تو عینی به طریق اولا محضور داره. و قرره علیه بعض من تأخرن خب. و بعض متأخرین از فخرم فخر رو تغییر برای مطلب کردن. بعض متأخرین کی بود؟ علامه طباطبایی در مصابی و اون سید بحرالعلوم هم فخر المحققین رو تأیید کرد دیگه، تأیید کرد. و منه یظهر عدم اخذ جواز اخذ الاجرت علی المندوب اذا کان عبادتا. خب حالا اگر اون عمل مندوب باشه چطور؟ اونجا دیگه مقهور نیست، لکن اگه مندوب تعبدی باشه به خاطر این نکته آخری که گفتیم، به خاطر منافات رو با قصد قربت نمیتونه چیز بگیره. و منه یظهر، از این نکته که در مورد واجبات تعبدی گفتیم، یظهر عدم و جواز اخذ الاجرت علی المندوب اذا کان عبادتا یعتبر فی حد تقرر. واجب تخییری بر جلسه آینده ان شاء الله. عمل واجب بله، آره دیگه، خاطر تنافی با اخلاصش، چون اگه اجرت بگیره اخلاص نداره، اخلاص نداره عمل باطله، عملا باطل باشه چیزی کاری انجام نداده، لذا حق اخذ اجرت نداره. مثلا بعضی پول میدن که شما مثلا نماز لیلت و دفن بخون بر مرحوم پدر ما، نماز لیلت و دفن مندوبه، مطمئن مندوب تعبدیه، پول اگر انسان در مقابلش بگیره، اجرت اگر در مقابلش بگیره نه دیگه. خب بله، بعضی هستن هدیه میدن، میگن آقا این پول هدیه به شما، زحمت بکشید نمازم بخونید. اینجا صرفا برای اینکه بالاخره هدیه طرف رو جبران کرده باشیم میخونیم، این دیگه قربت، قصد قربت منافاتی نداره، نخونیم هم اشکال نداره، داره هدیه میده، خواهش میکنه که چی؟ زحمت میکشید نماز لیلت رو دخل بله؟ بله؟ حالا اینم بحث هدیه، حالا این رسمت تمام، یه صلوات بفرستید. الله این بحث هدیه به نحوه اینجور معوض این ظاهرا مشکلی نداره، چون ببینید هدیه، هبه ولو هبه معوضه هم باشه معاوضه نیست، دقت بکنید. حالا این انشاءالله اول به هم میرسیم که هبه حتی اگه هبه معوضه هم باشه معاوضه نیست. خب دو تا معاوضه است، اینجور نیست که من در یک معامله یه عوض بدم در مقابل عوض دیگه بگم، نه، در یه معامله من یه عوض رو به طرف میدم، در معامله دیگری اون یه عوضی رو به من میده. خب یعنی منافاتی با قصد اخلاص نداره دیگه، هبه معوضه، پولو هدیه کنه طرف دیگه نمازش چیزی خون. بله، یه زمان یکی عربی ما رو تو حرم امرزا گیر انداخت، یه پولی داد، پولش هم خوب بود اون موقع، بعد یه کاغذی هم داد اسم 3-4 نفر مرحوم شده بودن نوشته بود، گفت این پولو بگیر به نیابت از اینها بالا سر امام رضا هر کدوم دو رکعت نماز بخون. این که اشکال نداره قطعا، چرا؟ چون اجرت علن نیابه هست، اجرت علن نیابه هیچ اشکال نداره. بله، چرا گرفتم؟ نمازشان خوندم. چرا نگیرم؟